کلمه 51 بودیم که فرمود امام ملک و ملکوت صادق آل محمد صلوات الله علیهم در تفسیر کریمه فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی انسان باید به طعام خودش نگاه کند. امام صادق علیه السلام سلام فرمودن که علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، یعنی نگاه کند به علمی که میگیرد که از چه کسی علم میگیرد، یعنی دقت کنه که از چه منبعی داره میگیره. که خب در اینجا احادیث زیاده، روایات فراوانه، و اون اینه که علم رو از منبع خودش باید بگیره انسان، و منبع علم آل رسول الله هن، اهل بیت پیامبرن که معدن علمن. حالا انسان در یه مرتبه‌ای از ظاهر اونها علم میگیره یا از کسی که در مکتب اونها پروریده شده علم میگیره، و بعد به جایی میرسه افقش که بالاتر میره از باطن اونها میتونه علم دریافت کنه. وقتی که پروریده شد، بار آمد، میتونه از باطن اونها علوم رو دریافت کنه، و اون چی که از باطن اونها دریافت میکنه خیلی بالاتر از اونی که از ظاهر اونها میشه دریافت کرد. خلاصه اینجا طعام رو به علم تعبیر کرده که این طعام جان انسان، غذای روح انسان، اون علمیه که انسان فرا میگیره و باید ببینه که این علم از کجاست، از چه ناحیه‌ای داره میاد، این مطلبی که داره میگیره از دست کی داره میگیره. چون سنان اگر انسان از پدر و مادر خودش غذا بگیره خب خیلی خوبه، اما اگر از غیر پدر و مادرش بگیره چی میشه؟ میشه گدائی کردن، صدقه خوردن، صدقه خور دیگران میشه. و پدر و مادر ما، امیر رسول اکرم فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدر و مادر این امتیم، یا دو پدر این امتیم. که انسان اگر از اونها علم رو فرا بگیره از پدر و مادر خودش داره قضا میگیره، اگر از غیر اونها علم بگیره یعنی داره گدائی سر سفره دیگران میکنه. خب فرمود بنگر که قضای جسم و جان تو چگونه است. هم به قضای جسمت باید نگاه کنی، هم به قضای جانت، که قضاهای حرام که حالا خوردنش که اصلا اهلش نیستیم، ولی همون قضاهای حلالم که میخوریم ببین چی داری میخوری. که عرض کردم بارها حضرت آقا فرمودن غذاهایی رو بخورید که جبرئیل درست کرده. فرمودن منظور میوه‌جاته، غذاهای طبیعی، این غذاهای ساختنی و غذاهای آماده و اینها رو لب نزنید. مخصوصا تو این دوران که اصلا نه شیرشون شیر طبیعیه، نه ماست طبیعیه، حتی اینها هم طبیعی نیست. وای به حال دیگه کنسروها و همبرگرها و سوسیس و کالباس و اینها که اصلا واقعا برای مزاج انسان ضرر داره. تازه میوه‌جات هم به خاطر کود شیمیایی و اینا که میدن، اونها هم حتی الان اون میوه‌جات قدیم دیگه نیستن، که در روایت هم داریم که در آخر الزمان میوه ها طعم اصلی خودشون رو از دست میدن. حالا اونایی که قدیمی تر باشن، میوه ها رو چشیده باشن، میدونن اینا اصلا میوه ها مزه نداره دیگه، به خاطر اون کودهای شیمیایی و اون کارهایی که انجام میده. خلاصه برای اینکه جسم انسان که مرکب جان سلامت باشه، باید از غذاهای غیر طبیعی تا اونجایی که میتونیم پرهیز کنیم و بریم طرف غذاهای طبیعی تا اینکه جسم سالمی داشته باشیم. قضای جانمون هم که علومه، چقدر علم میگیریم، چقدر در پی این هستیم که اصلا به جانمون علم بدیم. طرف تمام عمر میکوشه برای ساختمان بدنش و یک بار نشده دنبال غذای جانش بره. همون جوری که جسم بر اثر نخوردن غذا مریض میشه، ضعیف میشه و بعد میمیره، جان هم همین جوره، جان هم ضعیف میشه، مریض میشه و بعد میمیره. حالا اگه مریض باشه، ضعیف باشه، شاید بشه یه کاری کرد براش، اما اگه بمیره دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد، جزو امواتون غیر احیا میشه. مردگانی هم که دارن راه میرن روی زمین، مردگانی هستن که دارن در روی زمین راه میرن، مردگان جهل. خب بعد اینجا یه مطلبی رو عنوان فرمودن که و بدان که قضا با همه اختلاف انواع و ضروب آن مظهر صفت بقا و از صدنه اسم قیوم و با مقتضی مسانخ است و تقضی، تقضی یعنی غذا خوردن، حب دوام ظهور اسم ظاهر و احکام آن است. که این یه تیکه یه مقدار بحث میخواد، جزء مباحث عرفانی و معرفتیه. غذا فرمود با همه اختلاف انواعی که داره دیگه، حالا اشربه و اطعمه و هر جوری که هست، مظهر صفت بقا و از صدنه اسم قیومه، مظهر صفت بقا و از صدنه اسم قیومه. در مورد اسماء الله که میدونیم همه عالم مظهر اسماء الهیان، اسماء الله هر اسمی صدنه و خدمه داره، هر اسمی صادن و خادم داره. مثلا معلم از صدنه اسم علیمه، از صدنه اسم علیمه. چرا؟ چون داره علم رو منتشر میکنه. از خدمه اسم علیمه. جبرئیل از صدنه اسم علیمه. صدنه یعنی خزینه دار، خدمه هم که همون خدمت گذاره. صادن و خادمه، هر اسمی صادن و خادمی داره. نانوا مثلا از صدنه و خدمه اسم رزاقه. این اسما وقتی میان پایین در مرتبه پایین تر کارکنانی دارن که اون کارکنان رو خدمه میگن، بالاتر از اونها رو حالا صدنه میگن، خزینه دارن، خدمت گذارن، در مجموع کارکنان اون اسمن. مثلا شیطان از صدنه و خدمه اسم المزل، مزل یعنی گمراه کننده، یکی از اسماء الله دیگه مزل، مظهرش کیه؟ شیطان. ابالسه، شیاطین، انسانهای شیطانی، اینا از خدمتگزاران این اسم هن. که اون اسم به مانند یک سلطانه و اینها خدمتگزارانشن، اینها لشکریانشن، اینها جنودشن، که هر اسمی کارکنانی داره. نبی، پیامبر، مظهر اسم هادیه، هدایتگره. انسانهای الهی که امر معروف نهی از منکر میکنن، اینا مظهر اسم الهادیه، هدایت میکنن مردم رو، انسانها رو هدایت میکنن، که هر اسمی صدنه و خدمه ای داره. حالا قضا مظهر صفت بقاست، یعنی انسان موجودات برای بقای خودشون احتیاج به غذا دارن. حالا با همه اختلاف انواع و ضرودی که غذا داره، حالا غذا در مادیات یه جوره، در معنویات یه جوره، در مجردات یه جوره، و هر عالمی به اقتضای خودش غذایی داره، هر موجودی به اقتضای خودش غذایی داره. مثلا در مورد ملائکه روایت داریم که طعام و شراب ملائکه تقدیس و تسبیح خداوند، تسبیح و تقدیس خداوند طعام و شراب ملائکه است. اونا هم غذا دارن، منتها غذای اونها چیه؟ از سنخ خودشونه دیگه، غذاشون غذای مادی نیست، برنج و گوشت و اینا نیست. به همین علت وقتی که رسول الهی اومدن محضر حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم یه گوساله‌ای رو گرفت، بریان کرد، گذاشت جلو اینها، آیه قرآن میگه حضرت ابراهیم دید که اینها دستشون به طرف قضا نمیره، دستشون به طرف قضا نمیره. چرا؟ چون مجردات غذای مادی ندارن، اونها غذای مادی ندارن، غذایی دارن همسنخ خودشون، ارواح غذایی دارن همسنخ خودشون. حالا غذا با همه انواع ضروب و انواع اقسامی که غذا داره، اون کرم خاکی هم یه نوع غذایی داره، کرم شبتاب یه نوع غذایی داره، اون سلولی که تو بدن من و شماست خون غذا میرسونه بهش دیگه، اونم یه غذایی داره، گیاه یه جور غذا داره، حیوان یه جور غذا داره، هر موجودی به اقتضای خودش یه جور غذا داره. حالا چه در عالم طبیعت باشه، موجودات عالم طبیعی باشن، و چه موجودات ماورای طبیعت، اونا هم غذایی دارن همسنخ خودشون. حالا غذا با همه اختلاف انواعی که داره مظهر صفت بقاست، مظهر صفت بقاست که تا طرف تغذی نکنه، غذا نخوره، باقی نمیمانه، تا طرف غذا نخوره باقی نمیمانه. جسم ما یه غذایی داره باید بخوره تا فعالیت داشته باشه، روح انسان هم غذایی داره که باید غذای همسنخ خودشو بخوره تا زنده بمانه، تا باقی بمانه، تا بقا داشته باشه. فرمود و بدان که قضا با همه اختلاف انواع و ضروب آن مظهر صفت بقا و از صدنه اسم قیوم، قیوم از اسماء الله دیگه، و اون از اون اسماء عظیم الهی هم هست، قیوم که حضرت قیومه که همه موجودات رو به پا داشته، همه موجودات رو به پا داشته، اسم القیوم، قیوم یعنی برپا دارنده، همه موجودات که برپا هستن به اسم القیوم برپاین، به اسم القیوم برپا هستن. و این غذا خوردن و این غذا از خدمتگزاران اسم القیومه. حالا یک غذایی دارن موجودات، یک غذایی دارن موجودات، اون غذای عامه، همگیره، و اون رحمت موصوله حقه، رحمت دائمی و فیض ساریه حقه که قضای همه موجوداته، قضای همه موجودات که اون اسم قیوم الهی که همه رو برپا داشته، اون رحمت الهی قضای همه این موجودات میشه، که اگر این قضا یعنی این رحمت فیض دائم به موجودات نرسه چی میشن؟ نیست میشن. تا موقعی که این قضا بهشون میرسه هستن. اون رحمت الهی که اون رحمت رحمانیه باشه که همه گیره و از ملک تا ملکوت رو در بر گرفته، قضاییه که دم به دم داره از اسم القیوم به موجودات میرسه و خداوند دم به دم داره به مخلوقاتش، یا دائم الفضل علی البریه، ای کسی که دائما داری به بندگانت فضل میکنی. چون در اون بحث خلقت اگه در خاطر عزیزان باشه، در بحث آفرینش، آفرینش موجودات عرض کردیم، آفرینش این نیست که در یه زمانی آفرینش صورت گرفته باشه، بلکه خداوند دم به دم داره ما رو خلق میکنه، میآفرینه. چون الله خالق و کل شیء، خداوند خالق همه اشیاست، لذا لحظه به لحظه داره ما رو میآفرینه، که اگر یک لحظه خلقت تعطیل بشه همه نیست میشن. مثل اون صورت ذهنی شما، شما در ذهنتون یه ساختمانی رو در نظر بگیرید، شما تو ذهنتون این ساختمان رو خلق کردید، خب تا کی این ساختمان باقیه تو ذهن شما؟ تا موقعی که شما دارید به این توجه میکنید. اگر یه لحظه توجهتون رو بردارید نیست میشه این ساختمان. دم به دم شما اینو باید خلق کنید در ذهنتون، دم به دم باید اینو نگه دارید در ذهنتون. خلقت هم به همین صورته. خلقت این نیست که یک روزی خداوند عالم رو خلقت کرده باشه، تموم شده باشه، رفته باشه، بلکه خلق دائمیه، دم به دم داره آفرینش میشه، دم به دم داره خداوند روزی میده به اینها. که اون بحث تجدد امثال که در عرفان مطرح میشه، یا بحث حرکت جوهری که در فلسفه مطرح میشه، همینه که خداوند دم به دم داره به موجودات فیض میرسونه، فیضی که لاینقطع داره میرسه، قضایی که لاینقطع داره به موجودات میرسه. و در این قضا و در این سفره همه شریکن. سر این سفره، این سفره عامه، شیطان و ابلیس و انسان و آدم و بهشت و جهنم و نمرود و همه و همه موجودات سر این سفره عام نشستن و ارتزاق میکنن، روزی میخورن. حالا یه سفره دیگه هم داریم، سفره رحمت رحیمیه است، که اون مختص مؤمنانه، که اون دیگه میگیم رحمت رحیمیه. ولی در رحمت رحمانی همه شریکن و سر این سفره دارن قضا میخورن، و قضا از صدنه اسم قیومه. با همه اختلافی که داره، یه قضای مادی داریم که میخوریم، یه قضایی که سلولها خون داره به سلولهای ما، اینم یه نوع قضاست. یه قضا هوایی که داریم تنفس میکنیم، اینم یه نوع قضاست. و چه قضاهایی داریم که خودمون بیخبریم، و تا برسه به اون قضای فیض عام، اون فیض عام یک قضاییه که اصل همه قضاها اونه، که اون نباشه دیگه اصلا انسانی نیست که بخواد قضا بخوره یا نخوره یا فلان کنه، همه زیر مجموعه اون میشه. پس قضا از صدنه اسم القیومه. حالا گفتیم علم چیه؟ یک نوع قضاست برای روح. علم قضایی برای روح که قوام روح به اون قضایی که میخوره. قوام روح به اون غذایی که میخوره، به اون علمی که داره. حالا هرچی انسان بیشتر غذا بخوره، یعنی بیشتر علم کسب کنه، انسانتر میشه، بزرگتر میشه. فرق یک عارف با یه عامی در چیه؟ در علمیه که این داره و اون نداره. اصلا فرق امام با بقیه مردم در چیه؟ امام معصوم که این مقام رو داره، میگیم قطب عالمه، به خاطر علم و معرفتیه که داره، به خاطر علم و معرفتیه که امام داره و دیگران ندارن. منتها گفتیم اون علوم هم که قضای روحه مراتب مختلف داره. حالا یه جا اینجا نشستیم داریم کسب علم میکنیم، این یه نوع قضاست. یه موقع قرآن میخونی و یک مطلبی برات منکشف میشه، این یه نوع قضاست. یک موقع انسان به مرتبه مشاهدات میرسه، از اونجا علم میگیره، او یک نوع قضاست. به جایی میرسه انسان که بدون واسطه جبرئیل میتونه از ذات حق فیض بگیره، اونم یه نوع قضاست. اون هم یک نوع قضاست که انسان بدون واسطه جبرئیل میگیره، که این رو اصطلاحا میگن علم لدنی. در تعریف علم لدنی، لدن یعنی در نزد، از نزد ما، که در مورد مثلا حضرت خضر علیه السلام داره که و آتیناه و رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، و علمناه من لدنا. لدن یعنی از نزد ما، او را تعلیم کردیم از نزد خودمون علمی، که اینو میگن علم لدنی. علمیه که حتی جبرئیل هم واسطه نباشه در اون علم، علمیه که حتی جبرئیل در اون علم واسطه نباشه. و آیا این علم، حالا در قرآن جایی اشاره شده به این علم، علمی که انسان بگیره بدون واسطه جبرئیل، خیلی افقی میخواد، خیلی افقی میخواد انسان به این مرتبه برسه بدون واسطه علم دریافت کنه. بله، کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اقرأ و ربک الاکرم، بخوان و پروردگار تو اکرم است. اکرم، کریم، مبالغه کنیم درش میشه چی؟ اکرم، خیلی اکرمه، خیلی کریمه. چرا خیلی کریمه؟ علت این که خداوند به اکرم نامیده میشه چیه؟ اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، کسی یه تعلیم میدهد به واسطه قلم، تعلیم داد به واسطه قلم، که اکرمیت خداوند به خاطر چیه؟ افاضه علمه. به واسطه قلم تعلیم کرد. این قلم کدوم قلمه؟ این قلم روایاتشو قبلا گفتیم که قلم واسطه فیضه. روایت داریم قلم ملکیست نورانی که واسطه فیض است. مثلا میگیم نون والقلم و ما یسترون، نون والقلم و ما یسترون،
روایت داره قلم ملکیست که فیض رو از نون میگیرد. ملکیست که فیض رو از نون میگیرد، از نون دریافت میکنه. حالا نون چیه؟ اونا رو دیگه اجازه بدید بمونه تا حالا قلم رو بگیم، مطلب رو بگیم چون مربوط به این بحثمونه. که گاهی وقت از قلم تعبیر به جبرئیل میشه. البته قلم مختلف داریم، قلم اعلا میگیم. وقتی میگیم قلم اعلا یعنی قلم اسفل هم داریم، قلم متوسط هم، قلم اوسط هم داریم. قلم اعلا اون جبرئیله که فیض بخش به ماسواست. خب اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، که تعلیم کرد به واسطه قلم، به واسطه جبرئیل داره چی میکنه؟ علم میده. خب دنبالش چی فرمود؟ علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم کرد انسان را آنچه را که نمیدانست، که انسان نمیدونه. در بحث‌های معرفت نفس گفتیم ما علم رو از عالم بالا، از دست جبرئیل داریم میگیریم. مطلقاً علم از عالم بالا افاضه میشه، حتی علوم تجربی اینو اثبات کردیم در مباحث معرفت نفس، این رو اثبات کردیم که حتی علوم مادی هم به توسط عقل فعال افاضه میشه. تجربه، کتاب خوندن، استاد، نوار، اینا همه معدن، کمککارن که ما از عقل فعال فیض رو چیکار کنیم؟ دریافت کنیم. این رو اگه در خاطر عزیزان باشه، دو سه بار این مطلب رو مستدلن پیاده کردیم که مطلق علم، چه شما درس بخونی، چه استاد بهت بگه، چه نوار گوش بدی، چه تجربه کنی، اون علمی که به دست میاری به توسط عقل فعال بهت افاضه میشه، و الا در عالم ماده اصلا علمی نیست، چون علم حضوره و در ماده حضوری نیست. اینها نیست که اصلا، و باید به توسط عقل فعال افاضه بشه، که این عقل فعال رو میگیم قلم، الذی علم بالقلم، تعلیم داد به واسطه قلم، یعنی به واسطه چی؟ عقل فعال، به واسطه جبرئیل، به واسطه ملک، فرشته. علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم داد انسان را آنچرا که نمیدانست. خب این یه وجهه. گفتیم قرآن چی داره؟ بطون داره دیگه، بطن داره. حالا یه بطنی داره این آیه غیر از این ظاهری که داریم میخونی. چجوری؟ میفرماد اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم کرد به انسان آنچرا که نمیدانست قلم. دقت کردن عزیزان؟ علم بالقلم، میگه تعلیم داد به واسطه قلم. علم الانسان، تعلیم داد به انسان ما لم یعلم، آنچرا که نمیدانست چی؟ قلم. اینجا دیگه اون فیض بدون واسطه قلمه، بدون واسطه جبرئیله، که از بطون این آیه است. از بطن این آیه است، افاضه‌ای که بدون واسطه جبرئیله، افاضه‌ای که بدون واسطه قلمه، بدون واسطه است اصلا. و علمناه من لدنا علما، از نزد خودمون به او علم دادیم. که علم لدنی علمیست مستقیما از جانب حق بدون واسطه، حتی جبرئیل، حتی جبرئیل هم در میانه نباشه. خب این هم حالا یک نوع قضاست، قضایی که چقدر چه دهانی بخواد این قضا رو بگیره. میگه طعمه هر مرغکی انجیر نیست، بر سماع راست هر کس چیر نیست. طعمه هر مرغکی انجیر نیست، هر مرغکی نمیتونه انجیر بخوره، مرغ انجیر خاره که باید انجیر بخوره، لقمه به دهان هر کسی پایین نمیره، حلقها تنگه، حلقها تنگه. آقا جان میفرمودن یه مطلبی بود، یکی از شاگردان آقا جان میخواست بنویسه این مطلب و چاپ کنه. آقا جان فرمودن که نه آقا، خلق حلق اکثر افراد تنگ است، اکثر مردم حلقشون تنگه، نمیتونن ببلعن، نمیتونن بلع کنن، نمیتونن فرو بدن. حالا هضمش کردن که خودش یه چیز، یه مرحله است، نمیتونن هضم کنن یه مطلب، اصلا نمیتونن قبول کنن، چون انسان یه مطلبی رو یه موقع قبول میکنه ولی نمیتونه بفهمه، نمیتونه هضم کنه، ولی یه مطلب اصلا نمیتونه قبولش کنه، یعنی از گلو نمیتونه پایین بده تا برسه به هضم و جذب بخواد بشه. و گاهی وقت انسان یه مطلبی رو فرو میده، قضایی سنگین، 10 سال باید بمونه تا این قضا هضم بشه در جان انسان ها. لذا بارها گفتیم مطالب رو عزیزان بنویسید، حفظ کنید. الانم که نفهمید، یه موقع 10 سال 20 سال دیگه متوجه میشی این مطلب چی بوده، اونجا هضم میشه برات، یا به عنوان ذخیره برات میمونه. چندین سال که بگذره، بلوغ بیشتری پیدا کنه انسان، اونجا بتونه این قضا رو هضم کنه. حتی گاهی بعضی از مطالب هست تو این نشأه، یعنی در این عالم، هضم نمیشه، باید طرف منتقل بشه به برزخ، اونجا اون وقت علوم، بعضی از علوم براش منکشف بشه، هضم بشه براش. اون چیزی رو که خونده، فهمید، شنیده، اونجا براش هضم بشه. و گاهی وقت بعضی مطالب اونقدر سنگینه تا قیامت برپا نشه طرف نمیفهمه. افقها مختلف دیگه. قرآن رو امیر المومنین میخونه، معاویه هم خب میخون. حالا قرآن که یه سفره گسترده است، هر کس برای خودش غذا برمیداره، اندازه خودش لقمه برمیداره. گفتیم جناب ابن عربی میگه همه تفاسیری که نوشته شده و تا آخر دنیا نوشته میشه بر قرآن، قیامت که میشه میاد قرآن، همه میبینن بکره، دست نخورده است، هیچ کس به کنه قرآن نتونسته برسه، هر کس به اندازه خودش گرفته بوده از این لقمه، از این سفره. خب فرمود قضا با همه اختلاف انواع و ضروب آن، مظهر صفت بقا و از صدنه اسم قیوم و با مقتضی مسانخ است. هر قضایی با خورنده او باید چی داشته باشه؟ سنخیت داشته باشه. همین بحثی که کردیم، بچه انسان در ابتدا که به دنیا میاد، نمیدونم شما تا حالا آغوز خوردید، میدونید چی آغوز؟ بچه حیوان که به دنیا میاد، مادرش یه شیری ازش
میدوشن به نام آغوز. حالا لفظ آغوز بکنم ترکی هم هست اگه اشتباه نکنم، درسته؟ یه شیر مخصوصیه، غیرش بقیه شیراست. نمیدونم تا چند روز این شیر ازش میاد، یک روز، دو روز، سه روز. یک شیر مخصوصیه که این بچه چون تازه پایین به این عالم گذاشته، که خیلی هم مقویه اون آغوز، یه شیری خیلی با شیرهای دیگه فرق میکنه. نمیدونم تا سه روزه تا چند روزه، اونایی که حالا گاو و گوسفند دارن سه روزه، اونایی که گاو و گوسفند دارن بهتر میدونن، تا سه روز فکر میکنم این شیر رو داره که به بچهش میده. و بعد حتی نوع شیر عوض میشه، نوع غذا باز عوض میشه، حتی مادری که بچهش دختره شیر میده با مادری که بچهش پسر شیر میده، شیرشون متفاوته. زمان امیرالمومنین دو تا زن اومدن پیش امیرالمومنین، هر کدوم ادعا میکرد این پسر مال منه، یه دختر بود یه پسر. حالا قدیم شناسنامه اینا نبود که به این صورت، بچه هم تازه به دنیا آمده بودن. این میگفت پسر مال منه، دختر مال اینه. این میگفت نه خیر، پسر مال منه، دختر مال این یکیه. حضرت فرمود برید شیرتونو بدوشید توی کاسه، هر کدوم جداگانه. بعد فرمود ببینید شیر کدوم غلیظ‌تره، پسر مال اونه که شیرش غلیظ‌تره. بنابه مزاج این درست کرده نظام هستی، بنابه مزاج این درست کرده، باید با اون مقتضی همسنخ باشه. حالا بالاتر میاد انسان، بچه انسان گفتیم فرنی میخوره، سرلاک میخوره، یواش یواش غذاها چی میشه؟ مثل غذاهای ما میشه، یواش یواش. حالا انسانم که پیر میشه، آقا جان میفرمود چجور دندوناش میریزه؟ مثل بچه‌ای که دندون نداره. لذا شیر براش خیلی خوبه، مثل اون بچه‌ای که به دنیا آمده شیر میخوره. اونا که پیر میشن غذاهایی باید بخورن مثل بچه‌ها، غذاهای نرم، غذاهایی مثل شیر که معده نخواهد خیلی تلاش کنه، چون معده پیر شده، 60 سال داره زحمت میکشه. و با این وضعی که ما غذا توش میریزیم، با این وضعی که ما بلد نیستیم اصلا غذا بخوریم، غذا باید یه جایی خورده بشه، تموم بشه، در معده بسته بشه، معده شروع کنه هضم کردن، دیگه در وسط دو تا غذا نباید چیزی بخوره انسان، که چون اونا داره هضم میشه یه غذای جدید میاد. خب معده چیکار کنه با این غذای جدید؟ اگه بخواد اینا رو رد کنه، خب اونم با اینا رد میشه. لذا هضم کرده و نکرده میده داخل روده غذا رو، این میشه که مشکل به وجود میاد. لذا بین دوتا غذا انسان نباید چیزی بخوره. یعنی تا یه وعده ای غذا بخوره، معده که پر شد دیگه تعطیل کنه. حالا آب و اینا اشکال نداره، اما چیزای دیگه اضافی خوردن هی که احتیاج به هضم داره، اینا هی معده رو چیکار میکنه؟ اذیت میکنه. حالا 60 سال این معده کار کرده، 70 سال کار کرده، هزار جور صدمه دیده، دم پیری دیگه بخواد پر کنه غذا، از این معده از غذا پر کنه، دیگه جون نداره این معده. وقت معده هم یه حالتی داره که با همه بدن در ارتباطه. رسول اکرم فرمود المعده تو بیت و کل دائن، معده خانه همه درد هاست. طرف گردنش درد میکنه مال معده شه، بهش بگیم آقا گردن آقا به معده چه مربوطه؟ سرش درد میکنه مال معده شه، پاش درد میکنه مال معده، کمر درد میکنه مال معده است. و هیچ چیزی هم برای معده خاصیتش مثل آب عسل نیست. موقعی که مخصوصا ناشتا باشه انسان، که عسل یه حالت ترمیم کننده داره برای معده، و انار مخصوصا اون پیهای انار که انار با اون پیهش خورده بشه معده رو دباغی میکنه. خب فرمود و تقضی حب دوام ظهور اسم ظاهر و احکام آن است. غذا خوردن دوست داره انسان اسم ظاهر رو، این دوام ظهور اسم ظاهر در همه موجودات هست. چرا مردم از مرگ فرار میکنن؟ ها؟ همه موجودات از مرگ فرار میکنن. چرا؟ به خاطر حب دوام ظهور اسم از ظاهره. حالا عده‌ای هستن که به اسم الباطن اعتقادی نداره، یعنی به آخرت اعتقاد ندارن، اصلا به آخرت اعتقادی ندارن، لذا از مرگ میترسن. و بعضی به آخرت اعتقاد دارن، اما چون اسم از ظاهر خصوصیاتی داره، احکامی داره که در اسم الباطن نیست، به این علت دوست دارن در دنیا بمونن که چی؟ به کمال برسن. یعنی اولیاء خدا اگر در دنیا هستن و دوست دارن در دنیا بمونن به خاطر رسیدن به کماله، رسیدن به کمال. و به همین علت خودکشی حرامه، چون داره طرف یک نعمتی رو، بزرگی رو از خودش سلب میکنه. چون تا در این نشأه باشه میتونه خودش رو به کمال برسونه، از این نشأه که رخت بربست، احکام اسم از ظاهر کنار رفت، دیگه پرونده بسته میشه، دیگه نمیتونه خودش رو به کمال برسونه. و این یک بار در همه عمر انسان وجود داره، دیگه برگشتی نیست به دنیا، برگشت دیگه به دنیا نیست. لذا میگه حق نداری عمر کسی رو بگیری، کسی رو بکشی، حق نداری خودت رو بکشی، مگر اون جایی که شریعت میگه که این باید کشته بشه. این زیادیه تو این تو این جامعه که اون دیگه حالا حکم جهاد و بحثایی که در اون زمینه است. غذا خوردن حب دوام ظهور اسم از ظاهر و احکام آن است که دوست داره انسان در ظاهر بمونه، که حیوانات هم این با اینکه ملکوت برشون مکشوف، حیوانات ملکوت برشون مکشوفه، ولی از مرگ فرار میکنن به خاطر دوام حب دوام ظهور اسم از ظاهر که درشون هست، از مرگ میگریزن. خب وقت به پایان رسید، انشاءالله جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.